بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مثلث در سطح مستوی جواب بخونیم آقا. درس قبل درس نو ابتداش بخونید. میل کلی مثلث الف به جیم در شکل سوم از لاء آن قسی دوائر ازامند که برز سندیم مثلثی که در شکل قبلی بود که با دایره ماره و اختاب اربعه یک زل اش قوسی از دایره ماره و اختاب اربعه بود محدود میان نقطه انقلاب و نظیره انقلاب و قوس دیگرش از دایره منطقه البروج بود از نقطه انقلاب مثلا سیفی تا نقطه اعتدال و قوسی از اون مثلث از دایره نصف النهار بود که نقطه اعتدال بود که منتها در سطح که قرار گرفته به اون صورت و در شکل مشاهده میبینید در آمده و هر مثلث کروی باید از لاء آن از قسی دوائر ازام باشند چنان که مبرهن خواهد شد. ولذا همینجا اگر مثلثی که الان تشکیل دادیم که یه قوسش از دایره ماره بود، یه قوس از منطقه، یه قوس هم از معدل، خب منطقه مدارات موازی با خودش داره دیگه، معدل هم مدارات موازی داره. ما نمیتونیم بیاییم مثلثی تشکیل بدیم که قوسی از این مثلث بشه یه دایره صغیره موازی با منطقه یا دایره صغیره‌ای که موازی با معدله، نمیتونیم تشکیل بدیم. چرا؟ برای اینکه انشاءالله بعداً برهانی میکنیم که سر از اشتباه در میاد، در مقام محاسبه خطا پیش میاد. ولذا در علم شریف هیئت که اساسش بر مثلثات در سطح کره هست مستدیره، این باید تمام به اصطلاح خطوطی که در این مثلثات به اصطلاح ازلایی که برای مثلثات به کار میگیریم باید تمام این زلها همه بالاخره قوسی از دوائر ازام باشن، از دایره عظیمه معدل و نهار، از دایره منطقه البروج، از دایره ماره و اختاب اربعه که تا اینجا الان سه تا خوندیم، سه تا دایره عظیمه رو خوندیم، یا از دایره عظیمه عرض باشه، از دایره عظیمه میل باشه و از دایره عظیمه افق باشه که باز اینا رو میخونیم. همینطور باید حتما در مثلثات کروی از ازلاء و از قوسهای دوائر عظیمه استفاده کنیم، از دایره های صغیره نمیتونیم استفاده کنیم چون خلاف پیش میاد. حالا همینجور کم کم که جلو میریم انشاءالله آشنا میشیم، الان عجله نمی کنیم. پس یک مثلثی الان برای اولین بار برای ما پیش آمده، دیدیم دایره عظیمه ماره و اختاب اربعه و دایره منطقه البروج و دایره معدل النهار با همدیگر تقاطع کردند و از تقاطعشون یک مثلث در این طرف پدید آمد، یک مثلث اینجا، از اون ورم که تقاطع کردن یک مثلث در اون ور، یکی هم در او طرف، چهار تا مثلث پدید آمده. اگرم بخواید اینجا رو هم بگیریم که بازم مثلث داریم، برای اینکه منتها زوایایش در دو جا زوایای قائم است، در یک جا هم چی زاویه ها از منفرجه یه دو تا قائمه 90 تا با این منفرجه رو هم باید بگیریم. حالا چند درجه است؟ اگه این شد 23 درجه، این یکی باید بشه بله دو تا 67 درجه، این یکی دو تا 67 تا میشه حدود 130 درجه و دو تا 90 درجه هم که اینجا داریم میشه چقدر؟ 180 و به علاوه 130 و علاوه میشه 204 و 300 خوردی میشه و بهش مثلث اینطوری در سطح کره در میان. و حال این که مثلث در سطح مستوی هیچگاه مجموع اضلاع اون از 180 درجه چیز مجموع زوایای اون از 180 درجه بیشتر نمیشه، چون وقتی در مرکز یا تو هر زاویه ای از زوایای اون مثلث در سطح مستوی و نقطه پایه ثابت پرگار رو بگذاریم و یک دایره بر محور او بکشیم، هر ضلعی از او رو خارج کنیم و بخواید دور بدی میبینی تا به چیز بعدی 180 درجه میشه که یک مثلث توش جا میگیره، بیشتر از این راه نداره. حالا غرض اما مثلث در سطح دایره و کره این مجموع زوایایش از 180 درجه بیشتر هم میشه خوب بشه. حالا تازه این مثلث که دو تا قائمه داشت و یک زاویه حاده داشت، این الان دو تا قائمه 180 درجه به علاوه 23 درجه میشد، بله 200 و بله دیگه 203 درجه از 180 بالا زده. حالا تا جایی که مجموع زوایا گاهی حالا همینجا بخواهیم فرض منطقه البروج به اندازه‌ای بره که بره تا قطب معدل، حالا از معدل اینقدر دور نیست، 23 درجه دوره نهایتش، و اگه به اندازه‌ای بره که با معدل بره اصلا تو قطب معدل و نهار، پس تصدیق می‌فرمایی از هر دایره عظیمه تا قطبش و میشه 90 درجه که دور در دور او میشه 360 درجه. حالا 90 درجه میگیم روی اون مبنا که محیط دایره را چه عظیمه چه صغیره 360 درجه بگیریم. اگر فرض را عوض کردیم گفتیم محیط دایره بشه 400 درجه، مثلا بشه بله 2000 خورده درجه که بعدن حرفشو میزنیم، میشه هرچی میشه محیط دایره رو فرض بفرمایید که چند درجه باشه. اگه 360 درجه گرفتیم که الان مورد پذیرش همه واقع شده به دلایل چنگانه‌ای که انشاءالله برز میرسونیم، قرص از معدل تا قطب اون میشه 90 درجه در طرف عقرب. البته حالا اینجا اگه منطقه البروج بره در قطب معدل و یه دایره ماره وقتا به اربعی هم رسم بکنیم، میبینیم از تقاطع این دایره ماره یه قوسه، بله یه زاویه 90 درجه اینجا داریم، یه زاویه 90 هم اینجا داریم، یه زاویه 90 هم اینجا داریم، میشه 3 تا 9 تا 28 تا 280 درجه بشه، مشکل نداره. در مثلثات سطح کروی هر پیش میاد، فقط میزانش این است که هر مثلثی تشکیل میدهید باید اضلاع اون مثلث را از قوسهای دوائر اعظم بگیریم که الان گرفتی از ماره بختاب اربعه و از منطقه البروج را از معدل گرفتی. خب حالا روی این حساب هر یک از قوس الف ب الف جیم ربع دور است که اینجا الف ب الف جیم قوسی از منطقه البروج بود و قوسی از معدل النهار، اینا می 90 درجه مون، تو اون قوسی که از دایره ماره و اقطاب اربعه داریم اون دیگه نه، اون 90 تا نیست، چون قوس مقابل هر زاویه مقدر اون زاویه است دیگه. مثلا این قوسش را الان از اینجا داریم زمینه میگیریم که الان برای ما مهمترین قضیه این قوسه، این خیلی روش حرف داریم که میخوایم وارد این بحث بشیم، اونا ربع دور است و لذا قوس به جیم مقدر زاویه به الف جیم است که و اون بر روی شکل نگاه قوس به جیم، این قوسی از دایره ماره و اختابه اربعه. این مقدر کدوم زاویه است؟ این زاویه الف که حالا به الف جی که همیشه حرف زاویه رو باید وسط بندازیم دیگه در نام بردن، حالا مقدر ای زاویه است. چه این که این قوس هم مقدر این زاویه است. وقتی این 90 درجه شد پس این زاویه 90، این قوس هم که 90 درجه شده این زاویه مقابلش هم 90 تاست. اما این قوس مقدر ای زاویه است. الان دنبال اینیم که ببینیم این قوس چقدره که اسم او را عنوان کنیم به لفظ میل کلی اصطلاحا. الان دنبال این بحثیم. خب و چون نقطه تقاطع الف قطب بجیم است، به بیانی که در درس قبل گفت آمد، نقطه تقاطع چی آقا؟ الف که میشه نقطه آقا جان اعتدال. گفتیم این ور که معدل و منطقه با هم تقاطع میکنن در دو نقطه، این دو تا نقطه تقاطعشون رو میگیم نقطه اعتدال. حالا یکی اعتدال ربیعیه یکی اعتدال خریفیه. این میشه و چون نقطه تقاطع الف قطب بجیم است. قطب بجیم یعنی چی؟ یعنی قطب دایره ماره بختابه اربعه است که الان این بجیم این قوس یه قوس کوچیکی از دایره ماره بختابه اربعه است که قاعدش این بود که اگر دایره عظیمه از دو قطب دایره عظیمه دیگر عبور میکنه باید اون دایره هم از دو قطبی عبور کنه، ولذا الان دایره ماره به اختاب اربعه هم داره از دو قطب منطقه و معدل در طرف شمال عبور میکنه، هم از دو قطبشون در طرف جنوب، ولذا چون از چهار تا قطب عبور میکرد اسمشو گذاشتیم اصلا دایرهی که عبور میکنه از چهار قطب، حالا عربی شده دایره ماره به اختاب اربعه. خب پس قهرن باید این دایره عظیمه معدل و منطقم از دو قطب ایشون عبور کنن که پس دو قطب ایشون میشه دو تا نقطه اعتدال. خب پس هر یک از دو زاویه الف به جیم و الف جیم به، این دو تا زاویه چی هستن آقا؟ قائم است و زوایای مثلث بیش از دو قائمه خواهد بود، چون دو تا قائمه که اینجا داریم میشه 180، یک زاویه حادم اینجا داریم میشه، حالا بعدم میگیم که حالا مقدارش هست 23 درجه و 24 دقیقه و 25 ثانیه بعدم میگیم، پس میشه مجموعا 203 درجه و 24 دقیقه و 24 25 ثانیه میشه مجموع زوایای این مثلث که تازه در این مثلث دو تا زاویه قائمه داریم و یک زاویه حاده. حالا چه بسا مثلثی بیاد که حالا بعدن که چه بسا پیشم بیاد که اصلا دو تا زاویه مثلا حاده داشته باشه و یک زاویه مثلا قائمه یا بیشتر، بله راه داره که الان مثال اونجا رو هم زدیم، یک منفرجه داشتیم با دو تا قائمه، اینجا الان دو تا قائمه داریم با یک منفرج با یک حاده. خب این مال اینطور، یک همینی که برداشتم تفاوت بین مثلث در سطح مستوی با در سطح مستدیر اینه، الان حرف همینه دیگه وقت معطل نکنیم. مثلث در سطح مستوی زوایای ثلاث آن معادل دو قائم است، یعنی مجموع سه زاویه آن مساوی با 180 درجه است. خب اینا اصطلاحاتی که الان داریم میخونیم هم آجا ببخشید جسارت میشه باید خودم برمیداشتم ببخشید بله که اینا اصطلاحات رو الان همین جور یادداشت بفرمایید نظر شریفتون باشه. این کتاب های قدمای ما مثل اصول اقلیدس، اصول اوکر منلاوس، اینها تعبیر میکنن اشکال را، مثلا در کتابشون 10 تا مقاله دارن و در هر مقاله چند تا شکل مثلا هست، مثل اصول اقلیدس 15 مقاله داره و در هر مقالش هم مثلا 30 تا شهر، 40 تا شهر، 20 تا شهر اینا هست به مطابق بحث اون مقاله. و این آقایون که میخوان نام ببرن این را به حروف ابجد نام میبرن، اشکالش را به حروف ابجد به عدد میارن، بعد مثلا بعد شکل مقاله او را به صورت اولا، ثانیه، ثالثه اینا میارن. الان این حرفی که گفتیم مثلث در سطح مستوی مجموع زوایایش مساوی با 180 درجه هست، این در کجا مبرهن شده؟ چنان که در لب، لب به حروف ابجد دیگه، لام 30 و ب 2 32، یعنی در شکل 32 اولای اصول، یعنی مقاله اولای اصول، یعنی اصول اقلیدس اصطلاحا. پس این مطلبی که الان میگیم مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی مساوی با 180 درجه هست، این مطلب در شکل 32 مقاله اولای اصول اقلیدس مبرهن شده، چنان که در لب اولای اصول یعنی شکل 32 مقاله نخستین اصول اقلیدس مبرهن شده است. که اونجا چی گفتن؟ داخل پرانتز اونجا فرمود کل مثلث، هر مثلثی که اخرج احد و ازلائهی، که یکی از ازلای او را مخارجش کنیم. بله، حالا دیگه عزیزانم درس خوندن دیگه شکل نشون بدم، یه شکل در به داغون اینجا را هست. بله، کل مثلث، حالا خیلی بخوایم حالا به اغماز، کل مثلث، هر مثلث حالا متساوی الازلاس، متساوی ساقین و هر چه است، مختلف الازلاس هر چه هست، هر مثلثی که یکی از ازلای او خارج بشه، مثلا این یک ضلعش رو در دو طرف خارج میکنه، درست خارج بشه، اخرجه احد و ازلائی، یکی از ازلائی سگانش فرق نمی کنه، حالا ما اینو خارجش خارج بشه، فزاویته الخارجه مساویتون لمقابلتی حد داخلته، اون زاویهی که تو بیرون این مثلث حاصل میشه مثل این زاویه، این مساویه با دو تا زاویه مقابله درونش، که مقابله مساویه با دو تا مقابل، یعنی دو تا زاویه مقابل درونیش. خب پس روی این حساب و زوایاه الثلاث مساویتون لقائمته، پس زوایای سگانه این مثلث مساویه با ما با دو تا قائمه است که میشه 180 درجه. خب تا آخر عبارت، الان ما چون بحثی نداریم این اثبات کنیم، ولی لذا فرمودید که میتونیم هر ضلعی رو خارج کنیم، بعد از اون نقطه ضلع تا نقطه ضلع بعدی یک دایره که رسم بکنیم، میبینیم نصف دایره این خط خارج شده میشه قطر این دایره، که نصف این دایره میفته طرف مثلث، نصف دیگر میفته اون ور، بعد مجموع این مثلث تو داخل یک نیم دایره قرار میگیره که قطعا نیم دایره میشه 180 درجه به براهینی که در جای خودش. این رو که الان فرمود ما نقل کردیم، این تا آخر عبارت، الخ تا آخر عبارت به تحریر خواجه محقق نصیرالدین طوسی، حالا انشاءالله بعدن کتابشو میاریم خدمت شما و از نزدیک کتابشم ببینید، اگرم بازار پیدا کردید که پول مبارک رو از جیب خارج میفرمایید و میخرید، اگر نخریدید پیدا نکردید میدیم زیراکس بگیرید و برای خودتون داشته باشید. این مثلث در سطح مستوی، اما مثلث بر سطح مستدیر یعنی بر سطح کره، که اینجا مثلث در سطح مستوی الان اینا دیگه به درد همین امور نیازمندی های روزمرگی ما ها میخوره، میخوایم مساحت یه زمینی رو به دست بیاریم، مساحت یه خونه رو به دست بیاریم، مثلا به معاملات باید همدیگر خرید و فروش داشته باشیم، ببینیم چند متره، مثلا اینا در این حد دنبال میکنیم. حالا اما مثلثات در سطح کروی دیگه این زمینی آسمانی گشته بود. مثلث در سطح مستوی زمینیه، مثلث در سطح مستدیر آسمانیه، اون سوی میشی که یعنی بر سطح کره جمیع زوایای ثلاث آن اعظم از دو قائمه. حالا از دو تا قائمه 180 درجه بیشتره، حالا چقدر بیشتر هست دیگه بسته به اون مثلثی است که تا ببینیم چی پیش میاد. چنان که در یا اولا اوکر منلاوز، یا قرار شد بگیم اولی اسم شکل باید، یا یه ده الف یک یازده، یعنی در شکل یازده مقاله اولای اوکر منلاوز، اونم ایشالله داریم، اونم کتابش هست که الان دیگه پیدا نمیشه، اونم به تحریر خواجه است، در دو جلد چاپ شده که هم اوکر منلاوز توشه هم اوکر ساوزوسیوس توشه، که اینا رو ما در کتاب نیاز داریم و انشالله میاریم. اینم اگه پیدا کردی لطف بفرمایید از جیب مبارکتون پول در کنی که پول جیب بمونه، جیب رو نجس میکنه، برای چی بمونه؟ فایدهش چیه؟ در بکنی کتاب بخری، منتها افراد تفرید نکنی. چنان که در یا یعنی در شکل در شکل یازدهم اولا مقاله اولای اوکر منلاوس، اون آقا چون اسمشون منلاوس بوده کتابشون را در مثلثات کروی نوشتن به نام اوکر منلاوس. اوکر جمع کره است، بله، که کره های منلاوس تمام اشکالی که مربوط به مثلثات کرویشون پیش کشیده. خیلی اینا کتاب های مرجعه، تمام دانشمندان بعدی هم هرچه دارن بالاخره از این آیون دارن و اینها هم تقریبا از محضر مبارک انبیا کسب کردن. اینا خیلی سابقه دارن، قدیمی هم. آیه اقلیدس از اهل طرف های سوریه است دیگه، طرف های دمشق اینا، شهرش اینا نام بردن. منلاوس اینها هم، اون آقای دیگر هم ساوزوسیوس اینا هم خیلی زحمت کشیده در فن بودن. هرچه آقا به قدیم می روید علم پیشرفته تر بود، دقت آیشون محاسباتشون اینها خیلی کار کرده بودن. الان خوبیم، پیشرفته هستیم و به خصوص غرب که انصافا خوب پیشرفت کرده، خوب کار کرده. حالا یه وقتی آقایون سیاسیون نه غربی نه شرقی می گوین، او درسته، سر جاش حقه، اون برای اون ظالمینشون است و اونایی که آبروی اون دانشمندانشون رو میبرن، بله، اونا بحثه. اما یه وقتی بحث غرب و شرق داریم، راجع به پیشرفت‌های علمی داریم. همیشه مباحث علم را در وادی علم هیاهو و جار و جنجال و بیادبی و بیفهمی ها نباید راه پیدا کنه. علم علمه، علم علمه. و حتی خاتم انبیا یهودی های در جنگ چی بود آقا؟ خیبر بود، یهودی هایی رو به اسیر گرفتن آقا، اونا یهودی ها علوم بلد بودن، آقا فرمود هر کدوم از شماها چند تا از مسلمون های ما رو علم یاد بدید آزادتون میکنیم. علم علم علم، هیچگاه در هیچ حالتون زندگیتون آقا با علم دشمن نباشید، با علم دشمن بشید. علم یعنی خدا، یعنی حق، یعنی وجود، یعنی کمال، یعنی فضیلت، هر چی شد. حالا این آقا کافره، کافر تشریعیه، اما این گیاه رو وارد من نیستم، همین اندازه این دانستن او محترمه. حالا جای دیگر گناه میکنه، بد میکنه، اینا بسیار، اون سر جای خودش، جای دیگه جنبالی خوب هستی، بسیار، ایشون با تابع شما بشه، اما ایشون اینجا رو بلده، اینجا رو بلده، از شما با کمال تر، شما مقلدش، چه بخوای چه نه، نظام تکوینه. علم علم، اون حرفا که العلم ها و الحجاب الاکبر رو ول کنید آقا برید دنبال اینا، این حرفا رو کسانی میزنن که تنبلن، بیشعورن، حرف سرشون نمیشه، میخوان از زیر کار در برن، تو اون قلبش هم موفق نمیشه، چون برای که داره با علم دشمنی میکنه. اون به تعبیر آقا در رساله انسان و قرآن فرمود معنای اون حدیث اینه که جنبه اخلاقی داره. اینا مسائل علم اخلاق رو هیچگاه با حکمت و فلسفه و اینها خلط نفرمایید. بله داره به آدم تشر میزنه، تعالو میگوید به همونی که این مقدار علم داره بهش تشر میزنه که آقا حالا که فهمیدی این مقدار که الان علم داری اینقدر با ارزشی، چرا بالاتر نمیایی؟ بیا بالاتر. اون مقدار دانستن تو حجاب تو نشه که در همون حد متوقف بشی، بالا نیایی. بالا بیا، با این بالاتر ها چه خبره؟ ولی بخواهیم بگیم حالا این آقا نمیخواد بالا بیاد، همین مقداری که الان در مورد طب فهمید، در نجوم فهمید، در هیئت فهمیده، در گیاه شناسی فهمیده، در هر رشته فهمیده، در این مقدار، در این مرتبه علم او محترمه، باید بهش احترام گذاشت. و حقیقتاً الان غرب پیشرفت ها کرده و ما خیلی هنوز عقبی، باید اعتراف کنیم. منتها با زحمت بکشیم و از من و شما حرکت، از خدا هم برکت انشاءالله. ولی قرار این آقایان و مانلاوز، ساوزوسیوز، اغلیدوز، اینها همه خیلی پیشرفت های در علم هیئت بودن، نجوم بودن، ریاضیات بودن. خیلی چنان که گفتیم، حالا اونجا چی گفته شده در اوکر مانلاوز؟ اینجوری گفت داخل با چیز کل مسلسن اخرج احد و از لاهی. حالا اونجا کل مسلسن، اونجا چون اصلا بحث اسم کتابش هست اوکر، اوکر جمع کره است دیگه، پس تمام اشکالی که در اون کتاب آمده همه مربوط به کروی. پس کل مسلسنی که اینجا ایشون میگه یعنی کل مسلسن فی سطح کره. اون کل مسلسن اون آقا اصول اقلیدوس، اون یعنی هر مثلث در سطح مستوی، چون باید عنوان کارشون را توجه داشت. بعد نگیم که آره ایشون چی میگه کل مثلث اخرج احد و از لاهی، صاف داره ضد اون بالا اون اقلیدوس حرف میزنه. نه، اون مربوط به مستویه، این کل مثلث به مستدیره، اینجوری قید داره کل مثلث اخرج احد و از لایهی، هر مثلثی که یکی از ازلایش خارج بشه فزاویت الخارجتو اصغر من داخلته، اون زاویهی که بیرون و میافته و کمتر از اون دوتا مقابل داخلشه. الان اینجا همین دایره ماره وقتا بر اینجا گفتیم دوتا و زاویه داریم، دوتا نوتا، درسته؟ بیرون اگه دایره ماره وقتا بر و بیرون این مثلث، الان اینم چیه؟ اینم زاویهشه 90 درجه، نه؟ این بیرونیه که الان این خارج کردی 90 تا، این 90 تا در مقابل دوتای مقابل درونی کوچیکتره، چون این 90 درجه است، این یکی هم 90 درجه، این 23 درجه، پس این یکی بیرونی از اون دوتا کوچیکتره. ولی اینکه در سطح مستوی اون زاویه بیرون در مقابل دوتای مقابل درونی خودش مساوی بود، اینجا نه، اصغر، کوچیکتره، کوچکتر است من داخلتین المقابلتین لها معا، که اون دوتا رو با هم جمع کنی این زاویه بیرونی از اون دوتا با هم کوچکتره، اون دوتای درونی. و جمیع و زوایاه و سلاس اعظم من قائمته، مثلث کروی بیش از دوتا قائمه، یعنی بیش از 180 درجه است. حالا بازم انشاءالله در جای خودش برهان قام میکنیم. الان عنوان کلی بحثو به حساب این که کم کم با کتاب ها آشنا بشیم. یه شیوهی که آقا در درساشون داشتن اینه که نه تنها در یک علمی کار میکنن، میبینی در اون علم کم کم آدم رو کتاب شناسی هم یاد میدن. مثلا اینها کمال دیگه، خود کتاب شناسی، نسخه شناسی، کاغذ شناسی، کمال. علی یه کتاب بدن دست ما باید به کاغذ اون نگاه کنیم ببینیم کاغذ اون مال کیه، از کدوم جنسشه مثلا، بعد بگیم ارزش این کتاب چقدره. ولذا گاهی کتاب به لحاظ اون معانی نهفته در او ارزش داره، گاهی هم به لحاظ جلد او، به لحاظ کاغذ او، قدمت او، بعد نوع کاغذ، اینها که قدیم قدمای ما آخونده کتاب شناس بودن، کاغذ شناس بودن، جلد شناس بودن، خط شناس بودن، که دیگه الان دیگه اصلا به طور کلی اینا رفته. بله، یه چند تا کتاب قشنگ میخریم تو کتابخونه میگذاریم و دیگه نمیدونیم اصلا چه خبره، هم لاشو خیلی باز نمیکنیم ببینیم چی توش نوشتن، هم نمیدونیم که این اصلا، بله این حالا ارزشی نداره، که تمام کتابهای اصلی ارزشی ما همه لب خیابونا تفلی این دست فروشای بیچاره اینا رو میارن اونجا و یه مقدار گوشش رو موش خورده و یه جاش رو مثلا موریانه خورده و اینا، اینجوری الان دست خوشه حوادث واقع شده. خیلی داریم ناسپاسی میکنیم. خب اصول اقلیدس را تعبیر به استقصات اقلیدس نیز میکنن. اینا اصطلاح، باز اصطلاح رو یاد بگیریم. اصول اقلیدس میگن استقصات اقلیدس، که این کتاب 15 تا عرض کردیم مقاله داره. این 15 مقاله را الان در دانشگاه های کشورهای خارج در مثل لندن و اینها تدریس میکنن، اصلا رسما دانشجویانشون کتاب اصول اقلیدس رو میخونن. در ایران ما نمیدونم حالا جای دانشگاه نشون داره دینها و درسی باشه بخونن، نمیدونم، بی اطلاع هستم، ولی تا اونجایی که مطلعیم ظاهرا خبری نیست. و آخوندهای قدیمی ما هم میخوندنش این را، خود آقا 4 دوره این را تدریسش کردن، همین اصول اقلیدس 4 دوره. بعد تازه شنیدم که در دانشگاه فرانسه از کجایی که اینا که درس میدن اونجا اساتیدشون خودشونم اقرار دارن که از عهده تدریس مقاله دهم او بر نمیان، از بس که این مقاله سنگینه، که الحمدلله در هر 4 دوره هست آقا این مقاله دهم رو هم تدریس میفرمودن، که حالا تازه اونام که تدریس میکنن از عهده این مقاله بر نمیان که خیلی سنگینه از جنبه وزانت علمی. اینها الان که دیگه الحمدلله به لطف الهی اصلا تدریس نمیشه در ایران، بله در حوزه های ما به شکر نعمت الهی، بله دیگه چیکار کنیم اون وقت که حرف نقد چقدر بگیم، آخه 4 تا شکرم بکنیم. شیخ رئیس در فصل 5 فن دوم طبیعیات شفا گوید لما علم ان لکل مقدارن الى کل مقدارن نسبت و نسبت التی هی محدودتون فی خامست کتاب استقصات لاقلیدس. الان کار نداریم که عبارت جناب شیخ یعنی چه، این دیگه مربوط میشه به بحثای علمی اونجاش، فقط میخوایم بگیم که الان شیخ و رئیس در این عبارتش گفت که این مطلبی که میگیم هر مقداری نسبت به مقدار دیگر نسبت نسبتش کذا و کذاست، این در کجا بیان شده؟ در مقاله 5 کتاب استقصات اقلیدس. الان استقصات هم اصوله، ایشون به لفظ استقصات آوردن. این غیر از لفظ استقص در اصطلاح طبیعیات فلسفه است که اونجا یعنی عنصر، عناصر 4 را میگن استقصات 4، اونجا در طبیعیات استقص یعنی عنصر. و باز هر کسی در اصطلاح رشته خودش لفظ استقصات را به عناوین دیگر هم به کار گرفته، اما اینجا در این بخش استقصات یعنی اصول اقلیدس. خب بازم ادامه عبارت داره، ولی کل عددن الى عددن الى کل عددن نسبت و نسبت التی، بازم بین هر عددی با عدد دیگر یه نسبتی هست که این نسبت محدودتون تعریف شده است فی سابعت کتاب استقصات لاقلیدس، که اونجا خیلی عرض کردیم حرف زده شده. بازم کتاب استقصات برای اصول به کار گرفته شده. خب این تمام شد، این مقداری که الان هست. برگردیم به اون مثلثی که الان گفتیم مثلثی داشتیم که قوسی از او از دایره ماره و اختاب 4 بود که از نقطه انقلاب و نظیره انقلاب میگذشت، و 2 قوس 2 ضلع دیگری مثلث ما دو تا قوس از دایره معدل و منطقه بود که الان گفتیم. بعد گفتیم که اون دو تا قوس از دایره منطقه و معدل هر کدوم 90 درجه است. این که حالا ببینیم مقدار این قوس چقدره، این که الان ما خواسته اصلیمون اینه و میفرمان که مقدار میل کلی. خب این حالا چرا لفظ میل کلی میفرمایید؟ میگید برای این که منطقه البروج با معدل النهار در دو تا نقطه که با هم دیگر تقاطع کردن به نام دو تا نقطه اعتدال، اینجا که از هم دیگر میلی ندارن، جدایی ندارن، فاصله ای ندارن، که تو دو تا نقطه با هم دیگر متحدن، در مابقی این دو تا نقطه در این 180 درجه در اون 180 درجه اینا با هم دیگر چی هستن؟ از هم جدا شدن، میل پیدا کرد، منتها اینجا جداییشون کمه از اینجا که این نقطه اعتدال که در رفتیم که از هم در طرف جنوب یا در طرف شمال جدا میشن، اینجا جداییشون اوائل کمه، یواش یواش تا اینکه فاصله شون هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، به یک نقطه میرسیم که دیگه نهایت فاصله شونه. پس این لفظ میل کلی در مقابل لفظ میلهای جزئی است. این لفظ کلی الان یه قیده، قیدی است که مقید میکنه میل را، که منطقه و معدل در دو تا نقطه اعتدال از همدیگر میلی ندارن، میل یعنی اینجا یعنی فاصله، دوری ندار، اینجا یکیه، در غیر این دو تا نقطه با همدیگر میل پیدا میکنن، از هم دور شدن، منتها اینجاها میلشون جزئیه، هی جزئی جزئی تا میایم در یک نقطه میلشون کلیه، یعنی نهایت میلشونه. کجا؟ اون نقطه ایست که دایره ماره و اقطاب اربعه، چون دایره ماره و اقطاب اربعه هم همین یک دایره فقط فرض داره، بیش از این نمیشه براش دایره فرض کنی. چرا؟ چون اگر این از چهار تا قطب گذشته دیگه، از چهار تا قطب شما چه دایره‌ای بخواید به غیر از ایشون رسم کنید که از چهار قطب به منطقه و معدل هر دو عبور کنه؟ راه نداره که. بله میشه رسم کنید از دو قطب به منطقه جای دیگر عبور بکنه، از دو قطب به معدل در جای دیگر عبور بکنه، اما یه دایره دیگری رسم کنید که به غیر از ماره و اقطاب اربعه بازم اون هم بتونه از این چهار تا قطب عبور کنه، هیچ راه ندارید. ولذا اصلا مأموریت دایره ماره و اقطاب اربعه همین است که ما این مقدار میل نهایی بین معدل و منطقه را در هر عصری به دست بیاریم همیشه. ولذا الان میگی اون قوسی که از دایره ماره و اقطاب اربعه محصور میان نقطه انقلاب و نظیره انقلاب است، این قوس رو میگیم میل کلی، یعنی نهایت دوری منطقه از معدل، نهایت دوریش که در جاهای دیگر هم در دو طرف دوری داره اما اونا دوریش اینقدر نیستن. مثلا اینجا اگه 23 درجه و 24 دقیقه و 25 ثانیه یکی این ورتر اومدی میشه 23 درجه و 24 دقیقه و 24 ثانیه، همینجور این ورتر این ورتر هی بیای بیای میبینیم شده نه 22 درجه 21 درجه 20 درجه 18 درجه، همینجور تا میاد به یک نقطه ای که صفر میشه. اما این دیگه نهایت دوریشون که بخوای جام بخورید در دو تا طرف فاصله و میل کم میشه. اسم این میل رو گذاشتن میل کلی، اسم این میل رو گذاشتن میل کلی اصطلاحا. حالا الان بحث در اینی که ما نمیدونیم که این زاویه مثلث، این زاویه که مال نقطه اعتداله، نمیدونیم که این مقدار این زاویه چقدره، مال این دوتا رو فهمیدیم که دوتا 90 درجه هم. چون برای اینکه هم منطقه بر دایره ماره عموده، هم معدل بر او عموده، هم دایره ماره بر این دوتا عموده، و اگه دوتا خطی با هم دیگر به صورت عمود با هم تقاطع بکنن زوایایشون میشه چی آقا؟ میشه قائمه. این دوتا زاویه برای ما معلوم، این زاویه رو میخوایم به دست بیاریم ببینیم چقدره، مجبوریم از وتر زاویه که قوس مقابل است استفاده کنیم دیگه. ببینیم این قوس چقدره. این قوس را الان آقایان رصدخانه‌ای ها به دست آوردن در زمانی که الان من و شما هستیم، مقدار میل کلی یعنی قوس جیمبه در اون شکل اونور، کمی قوسی که الان در انگشت من نشون میده که از نقطه انقلاب است و نظیر انقلاب، در شکل مذکور اکنون الان 23 درجه و 25 دقیقه و حدود 50 ثانیه است. اینا ثانیه فلکی است که خب 50 ثانیه الانه. بله این دایره منطقه همینجور داره به طرف معدل الان میاد که الان میگیم رو به انتقاسه و اون رو به انتقاسه، یعنی منطقه همینجور یواش یواش داره خودشو میکشه، طرف معدل داره میاد، الان داره همینجور یواش یواش میاد، منتها این آمدنش دیگه خرامان خرامانه، خیلی ناز میکنه، به راحتی تون نمیاد با معدل یکی بشه. نه، هر یک سال شمسی که الان ما داریم این تقریبا قریب نصف ثانیه فلکی داره میاد، نصف ثانیه فلکی، یعنی این 50 ثانیه فلکی رو هم علیهشون بخواد طی کنه که بیاد مقدارش بشه 23 دقیقه و 23 درجه و 24 دقیقه، که 50 ثانیهش رو کم کنه حدود 100 سال وقت میخواد. چرا؟ برای اینکه هر یک سال شمسی ایشون داره نصف ثانیه فلکی میاد، اونم تازه حدود نصف، هنوز نصف هم نمیشه، 463 هزارم ثانیه هست، نصف هم نمیشه. پس تقریبا 100 سال آینده بشه ایشون به اندازه 50 ثانیه آمده. اینطور درست؟ 50 ثانیه. خب همینجوری بیاد 100 سال تا بیایم حساب بکنیم، این الان بیاد تا جایی که این میلهای دیگرشون میبینی هی میاد با معدل کم کم نزدیک میشه، خیلی کم میشه، اما اون یکی تا بیاد مثل لنگه در رو میمونه تا اون کلش بیاد به اینجا بخوره، این در حدود 186 هزار سال طول میکشه. الان حالا از این بعد طول میکشه که ایشون این مقدار فاصله رو پیش بیاد. خب تو تاریخ دیدم که مثلا در حدود 31 هزار سال قبل در قطب مردم راحت زندگی میکردن، 31 هزار سال قبل. اون موقع کی بود؟ ایشون تقریبا تو در حدود 27 درجه بود، 27 درجه، که این الان شده 23 درجه و 24 دقیقه و دیگه 27 درجه منهای این باید بکنیم حدود 4 درجه و خوردی 3 درجه و خوردی اینا میمونه، 3 درجه و خوردی تا اینجا آمده، قبل از این یک کمی اونورتر بود طرف شمال، اونجا طرف قطب و اونجا زندگی میکردن مردم حدود 31 هزار سال قبل. بله، حالا این تا کجا رفته داره برمیگرده؟ چرس کنیم، الان فعلا داره برمیگرده، اینجا گیرش آوردن تا 27 درجه و 26 درجه و حالا تو رساله میل کلی که آقا نوشتن در کجا هست، در 11 رساله، 11 رساله فارسی، یک رسالهش به نام میل کلی است. این رساله میل کلی همین بحثه، همین از یه رساله آقا نوشتن که این میل کلی از قدیم الایام کی به دستش آوردن، چند درجه بود. از قدیم الایام اونجا گویا از 29 درجه شو تاریخ داریم، حال نمیدونم اگه اشتباه نکنم داره میاد، اگه اشتباه نکنیم بعد داره میاد. حالا از اون به بعد چه خبر باشی چه میتونی، نظام هستی است و به بافت طبیعی خودش در کاره و حرفای دین را طوری نباشه که بین اون چرا که دین میگوید با اون چرا که در نظام هستیست تعارض پیش بیارید، چون ما همش عادت کردیم بیاییم راجب دین راجب معجزات حرف بزنیم، اصلا عادت نکردیم که ببینیم آقا دین همون جوری که آقا در رساله علم و دین دین رو معنا فرمود، فرمودن که دین معرفت واقعی و حقیقیه به تصنیف کتاب خدای آفریننده عالمه، این حقیقت دینه، دین و علم از همدیگر جدایی ندارن برادر، منتها ماها
همیشه آمدیم به لحاظ امور جزئیه همین روزمرگی خودمون و مریضی هامون و گرفتاری های اجتماعی و گرفتاری های شخصی و فقط از دین و علم و عالم و علما و احکام و روایات اینها فقط برای شخص خودمون یه چیزایی خواستیم استفاده بکنیم. الان هم میبینید در بین اجتماع کمتر به فکر فهم حقایقند که کشف اسرار عالم بر اونها بشه، همش به دنبال این است که یه ذکر بگیر ببینی خواب چجوری ببینی، همین که حالا مثلا دیشب خواب دیدیم داشتیم فلونجا یه چشمه بود داشتیم آب میخوردیم و همین حرفا رو دلشون خوش. این عالم به این خوبی تکوین که آفرینندش او رو به علم محض آفریده در صدد فهمی نیستیم که ما متاسفانه دین را محصور کردیم به همین امور اینطوری. بعد حرف از معجزه هم که میزنیم خیال میکنیم نعوذ بالله معجزه یک مسائلیست برخلاف نظام هستی، یه چیزیست که از انبیا و ائمه ما آمدن همیشه بر علیه عالم کار کنه. عالم گفت آفتاب اینوری بگرده، نه معجزه میگه نه برگرد اینوری برو که قدرت ما رو ثابت کن. عالم آمده که آبش اینجوری آدم رو سیراب کنه، آتشش بسوزونه، نه ائمه آمدن مخالفت کنن بگن یه جایی ما باید نشون بدیم تو نباید بسوزه. بابا حرف این نیست، این آمدن مخالفت عالم کنن. اصلا اساس دین بر این است بین عالم و آدم تطابق پیش بیاد که آدم جزئی از عالمه. ولذا بارها ورز سندم آقا تمام تأکیدشون بر این که آقا این غذات درست بخور، این خوابت درست بکن، این زندگیت درست بکن، مریض نشی. حالا میاد اینها را اون چرا که روایات شرع مقدس دستورات اینا هست اجرا نمی کنه، بعد خودشو عمدن مریض می کنه، در دوران بارداری احتیاط نمی کنه، بچه بیچاره در شکم رو فلج بار میاره، حالا بفهم گردنشو ریسمون می کنه، هی این امامزاده هی اون امامزاده، چرا دعا من مستجاب نمیشه؟ چرا روایات این همه گفتن دعا کنید ما مستجاب میکنیم، پس من همه دعا کردم چرا نمیشه؟ خب ببین چه گیری حالا داری تو. بهش بگیم خب اونجا که روایات بد میگفتن اونجوری در هنگام بارداری غذا نخور، اونو چرا کردی؟ خب حالا ما جاهل بودیم کردیم. ببین هر کجا رسیدیم همه رو میذاریم به لحاظ جهلمون کارو خراب میکنیم، بعد حالا میریم در خانه اهل بیت بیا کار خراب شده رو درست کن، چرا درست نکردی؟ بنابر این نیست. خودشونو ببینید، مثلا یه امام معصوم نعوذ بالله حق داره که یه وقتی بد غذایی کنه شکمش درد، آخ امروز دیگه بیش از حد غذا خوردم و شکمم درد اومده. هیچ امام معصوم اینجوری نشون داری در زندگیش؟ هیچ روایتی هر کجا اگر چیزی را ببینید بدونید راوی خلاف میگه، یقینا برهانی است. ببین او چجور خودشو با عالم تطبیق میده، او که امام من و شماست چجوری با نظام هستی تطابق داره. مثلا اگه یه وقتی مثلا یه سگی درنده از هاره آدم میگیره، یه امام معصوم بگه خب حالا ما چون امامیم باید مواظبت دیگه نکنیم، همینجور بریم عیب نداره، ما رو بگزه بعد معجزه میکنیم خودمون خوب میکنیم، اصلا همچی برنامه ای نداریم؟ نه، از این سگ هار دور شو، از این پلنگ دور شو، از اونجا چرا این تو نه اینکه حالا برم نه سگ ما رو بگزه بعد حالا بگم که خب یا الله حالا را میافتیم دیگه اعتبار کار نداشته باشه. اینا چیه؟ ما خودمون امام معصوم داریم، امامزاده داریم، تکیه داریم، بله خوابیدن ها داریم، میریم میخوابیم اونجا خواب میبینیم چجوری خوب بشیم. بنابر این نیست. اینا این روشایی که ما داریم مثل این که نعوذ بالله قراره که دین در مقابل نظام تکوین باشه و اهل بیت و انبیا هم با معجزه در مقابل نظام هستی قرار بگیرن، این نیست. اصلا پیغمبر و امام فیلسوف کامله، امام کامله. وقتی خداوندم میخواهد او را معرفیش بفرماید میگه و علم آدم الاسماء کلها، اصلا انسان اون کسی است که معلم به تمام اسمای الهیه بشود. عالم اسماء الله، نظام تکوین اسماء الله است. با این عالم هش پیدا کنید موحد بار بیایی و موحد به توحید قرآنی قرار بگیری، بگذارید بین شما و بین عالم هیچ اختلاف پیش نیاد، چون اونی که آفریننده عالمه همون قلم تو را هم آفریده، همون قلم شما را هم طوری تنظیم کرد که مطابق با عالم تنظیم بشوی. ولذا اهل بیت چون خودشون رو با عالم تطبیق نگه می‌دارن سالمترین افراد و معتدلترین مزاج ها را دارن در بین مردم، وگرنه یه جای بین اونها با بین عالم تنافی پیش بیاد مثل کربلا آمده. آقا هم برنامه رو نداره و معجزه اعمال کنیم. هست خودمون که شمشیر نگرفتیم به شکم خودمون فرو کنیم، گلوی خودمون بذاریم که داریم خودمون رو سر میبریم، نه، دیگران در حق ما دارن ظلم میکنن. خب حالا شمشیر نبریده؟ بریدی یا نه؟ کربلا سر آقا رو جدا کردی یا نه؟ بدن آقا رو مسله کردی یا نه؟ که نظام تکوین هر کجا بین بدن انسان با عالم تعارض پیش بیاد، عالم ضربه خودشو میزن. فقط مهم اینه که تعارض پیش نیاد. بله یه تک تک جایی نشون میدن میگن آقا میشه ما قدرت تصرف در عالم رو داریم که یه جایی اگر بخواهد عالم به ما در تزاحم ضربه وارد بیاره ما میتونیم تصرف کنیم که ضربه نیاد، اما تصرف دائمی نیست، همونم باید معزون باشه. ولی چون معزون نیستن خودشون دخالت به اختیار در نظام هستی نمی کن. بله امام حسین میتونست اون لحظه تصرف کنه، کارد شمر نبود، شمشیر او نبرده، همون جوری که در قضیه حضرت ابراهیم تصرف شد و شمشیر و کارد ایشون سر فرزند رو نبرید. قبول، تصرف میشه کرد در نظم طبیعی عالم، منتها نه تصرفی که باز برخلاف نظام هستی باشه. اینم در جای خودش، این تصرف چون یک تصرف در نظم طبیعی نظام هستی است و اونها هم خودشون ادب مع الله دارن، میدونن که اونی که آفریننده عالم است آتش رو جبلی او رو برای سوزندن آفریده. باید همیشه احتیاط کنیم یه وقتی به جای اینکه این آتش غذای ما رو بپزه دست ما رو نسوزن. ولذا هیچگاه برنامه بر این ندارن بیان نظم طبیعی نظام هستی رو به هم بزنن. اینجا الان یه نظم طبیعی است، این نظم طبیعی رو آقایان دارن که این میل کلی رو به انتقاصه، داره کم کم انتقاص، یعنی داره کم 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 میشه فاصلش، هی کم میشه کم میشه، که حالا چقدر زحمت کشیدن در رصدخانه ها به این دقت که حدود بله 468 هزارم ثانیه که این داره رو به طرف انتقاص میره. آخه خیلی این ظرافت ها براشون مهم بود، اینا چقدر دقیق بودن در رصدخانه ها. و حالا بگیم که نه خیر آقا، ما دین داریم که امام زمان که آمده، امام زمان که مثلا نعوذ بالله عمرش تمام شده دیگه کل نظام هستی همه نابود میشه. خب اینا کجای دین؟ بعد چطوری باید؟ اگه هست شاید اسراری داره، اجازه بفرما، سب کن، یه تعملی بفرما، یه کوششی بکن، یه چند رشته علمی تهی کن، تو هم یه کمی به اسرار عالم آشنا شو. همینجور ظاهر یه روایت رو بگه، هر جور میگی. الان گیری که داریم متاسفانه اینه که روایات ما افتاده دست افراد درس نخونده. حالا تازیق داری هم که من و شما داریم میخونیم، اینا یک مثلا الف بابا ابداد نانداد اول اون کلاس اول، اون چیزی نیست که. اینه که بارها عرض میرسونیم که آقا حتما ما طلبه ها باید ذوالفنون بار بیاییم. درسته که امروز حرف پیش آمده آقا چون عمر بشر کوتاهه پس بیاییم رشته ها رو تخصصیش کنیم، بعد این مثل این میمونه که مثلا یکی مثلا در چشم تخصص پیدا میکنه، یکی در گوش، یکی در مثلا داخلی، یکی در مغز و اعصاب، یکی در اینا اینجوری، که الان اگه یک مریض داشته باشیم که اگر مرض او مربوط به 10 جای بدن او باشه مجبوریم بریم 10 تا 20 تا پزشک مختلف رو جمع کنیم بیاریم. اینا شور میگذارن تفریا، این میگه به نظر اینه، اون میگه به نظر من اینه، مریض بیچاریم وسط گرفتار شده اصلا. چرا؟ چون آقایون ذوالفنون نیستن. اگر اینی که متخصص مغز و اعصابه متخصص داخلی هم باشه، متخصص خون هم باشه، ارتوپد هم باشه، مثلا متخصص قلب هم باشه، متخصص در تمام اعضای بدن باشه، دیگه نیاز نیست که 10 تا پزشک جمع کنیم 10 جور نظر، اونم هر کدوم بر اساس رشته تخصصی خودشون دارن تفریح حرف میزنن، چیکار کنن؟ ولی جا میبینید چقدر الان معالجه در مسائل پیچیده علم طب مشکل شده. برای یه مریضی میبینید 10 پزشک معطلن، تازه اینم باید بیان بگیرن ببرن آزمایش بکنن، باز آزمایش که کردن آزمایش رو یک پزشک نمیتونه خوب تشخیص بده، باید 10 به خاطر 10 جهت او رو ببینن یه کارش میتونن بکنن. یا این تخصصی کردن علوم، این در حقیقت یعنی افراد جاهل بار میایم. اونایی که ذوالفنون بودن مثل خواجه طوسی در مطلق علوم، در معقول و منقول، مگه عمرشون چقدر بود؟ 150 سال بود. خواجه چند سال عمر کرد؟ فکر میکنم همیشه از 70 سال دقیقا یادم نیست. عمرش همینقدر بود. اینقدر بندگان خدا عمری نداشتن. حالا علامه علی که در مطلق علوم معقول و منقول مجتهد بود، در تمام رشته هم کتاب نوشت. مگه اینا عمرشون چقدر بود؟ مگه 300 سال بود که گفتیم خیلی عمر داشتن؟ ما آمدیم هی رشته رو تخصصی کن تخصصی کن، بعد هم افراد آمدن در یک رشته خاص در همون رشته پیش رفتن، موفقیت هامون به شدت آمده پایین. حالا مضاف به این که اگر خدای ناکرده گوینده منبری که میخواد مسائل حقایق دین رو برای مردم در منبر بیان کنه، که الان یک گیر مهم به نظر من منبر هاست، اصلا یک منبری با ذوالفنون بشه منبری منبر بره، این ذوالفنون نباشه منبر بره ها ضرر میزه. مگر اینکه بارها در منبر بگه آقا من این چند تا روایت اینا رو برای شما خوندم، برای اینکه همین یه مقدار مثلا شما دروغ نزنید، غیبت نکنید، تو همین حرفا هستا، وگرنه حرفای من رو به عنوان حقایق دین نگیرید. یکی از دوستان ما پیر مردم هست، حدود 70 سال سنشه، گفت من تا رسیدم به محضر آقا و تو این معارف دین که غرق شدیم تازه فهمیدیم که لا اله الا الله این دین ما چیه. گفت رسما رفتم در روستایم، در شهرم، در منطقه‌ام، گفتم آقایان حرفایی که این 30-40 سال برای شما بالای منبر من گفتم، اینها رو تا اینجایی که الان گفتم رو ندید بگیرید، اینایی که الان دارم بهتون میگم دقت کنید. الان مشکل ما اینه که تمام حقایق دین ما رو داره فقط منبر بیان میکنه. ولی اینکه منبر کیه؟ منبری کیه؟ چقدر درس خونده است؟ چقدر تحصیل کرده؟ چقدر در علوم اجتهاد کرده؟ بیخبر. مبلغ حقیقی باید مثل پیغمبر و امام باشه. الان انبیا با این که از اول کودکی میگی معصومن، بعد چون نفس مکتفی دارن، یعنی هر چیز را بخواهند بدانن میدان، هر سوالی را از محضرشون بکنی، سوال علمی، طبی، ریاضی، فلکی، آسمانی، زمینی، حالات خودتون، آینده، دیگران، امواتتون، گذشته ها، قبلی ها، بعدی ها، هرچه در هر رشته بخوای براشون حرف بزنی، سوال کنی، اینا بخواهن جوابتو بدن میدن، مطابق با متن واقع هم میدن، دیگه چون و چرا هم نداره. بعد بگن امروز یه جواب بدن و فردا یک امامی برگشته باشه آمده فلانی آقای سائل دیروز یک هفته قبل سوال کرده بودی، اون جوابی که من بهت داده بودم مثل اینکه یک کمی حواسم پرت بود، اشتباه کردم، اجازه بدید این مطلب اینه، اونجا امکان نداره. شما در روایات اصلا یه حرف نمی‌بینید. هر امام معصومی هر حرفی را در هر سوالی بزنه جواب بده عین متن واقع، هیچگاه در او خلاف پیش نمیاد. خب این حال دارم میگم، اون بحث درس دوم هم شروع شده، یعنی جلسه بعدی هست. اینا هست متن واقع، اینه که خداوند به انبیا فرمود شما مبلغ دین من باشید به مردم، شما متن واقع و حقایق دین را برای مردم تبیین کنید. ما باید مبلغی باشیم که در تبلیغمون اون چرا میگوییم مطابق با متن واقع نظام هستی باشه، ولذا منبر را از اساس او رو پند و نصیحت و موعظه منبر شده، پند و نصیحت و موعظه. بعد هم در مسائل منبری به تعبیر آقایان فرمودن از خطابیات دین حرف زده میشه، نه از برهانیات. حرفای خطابی حرفایی است که فعلا مستمع رو قانع میکنه، مستمع بر اساس این که الان تو مغازه است و بازار و این طرف و اون طرف است، این میاد و مسجد و بله یه چهار کلمه حرف میشنه و آقایون دروغ نگید، اگه بازاری هستی شما رو به خدا گرون فروشی نکنید، ربا نخورید، روایت داریم رباخار اینجوری مشهور میشه، اونجوری میشه، اونجوری میشه، اما این منبری دیگه وارد نشه در بحث معاد، معاد بحث کنه، چون میخوای معاد بحث کنی اونجا علم میخواد، اونجا باید خیلی حرف شنیده باشی، اونجا خیلی با درس خونده باشی، اسرار و حقایق اون لطائف معاد باید حل بشه. بعد میاد خب بسیار خب پندتو بکن، راجع به مردم از معاد بترسون که آقا روایت فرمود اگر فلون گناه رو بکنید عواقب این گناه اینه اینه اینه. اما یکی بیاد بگه آقا اسرار این حرفا چیه؟ میخوایی وارد بحث اسرار روایات بشی دیگه عادی نیست، اینجا دیگه نمیشه حرفای عادی زد. اونا حرف داره. بله بیاییم راجع به احکام شرعیه اینا رو بیان بکنیم. اما الان یکی دفعه بیاد پای منبر از ما سوال کنه آقا این حکم شرعی که داری میگی به چه سریه، اسرار این حکم شرعی چیه، اینجا دیگه عادی نیست بشینی همینجوری حرف بزن. اینجا باید لطف بفرمایی یه چند سالی در فلسفه احکام کار کن، در این که تشریعیات و احکام شرعی الهیه از متن تکوینیات برمیخیزد که این عبارت به ظاهر راحته اما جان آدم به لب میاد تو این حل بشه که خیلی حرفه که آقا وقتی میگه این شی این موضوع حرام است، این حرمت یک حکم شرعی است، این حکم شرعی از دل نظام تکوین در آمده. سوال پیش میاد مگه نظام تکوین تغییر داره؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولا تحویلا، تبدیل و تحول نداره. پس چجور شد این الان حرامه 4 روز بعد حلاله، الان حلاله 4 روز بعد حرام؟ بخوای راجع به اینها بحث کنی این دیگه عادی نیست. این رو باید از مستمعین بگیم آقا این لطف بفرما منبر تور شکار منه، منبر آدم اسراری حرفای لطایفی میگه بعد در لابلای منبر اون کسی که اهل شکاره میخواد زیر منبری ها رو شکار کنه اینا رو به سوی علم ببره، اون لابلا گهگاهی یک نکات سنگین را به اینها القا میکنه مثل روش اهل بیت. گویا یک مسئله شرعی رو داره میگه، یه مطلب اخلاقی رو داره میگه، ناخودآگاه یه قاعده کلی توش میندازه، بعد راوی رو به هیجان در میاره. راوی میگه آقا خب مطلب فهمیدیم اما اون مطلب و اصلی که گفتی اون یعنی چه؟ خب آفرین به طور افتادی. خوبه این که میاد میگه یعنی چه؟ معلوم به طور افتادی. ولذا بارها به عزیزانم عرض کردم که منبرهای متعارف با مردم مسجد و تکایا اینها با طور شکارتون باشه، اینها در اونجا یه سری مسائلی رو از دین اخلاقیات اینا مطرح بشه بعد در لابلای اینها لطائف و نکات علمی سنگین القا کنید. خب اینجا داره روایت میخونه آقا نکن فلون رباخاری را که اگر کردی به فلون صورت گرگ فلان فلان مشهور میشوی که انسان در قیامت به صور ملکاتش مشهور میشه. این کلمه ملکات میبینید دیگه او گرفتار شد، یعنی چه؟ ملکه خوردنش یعنی چی؟ آدم به صور ملکات مشهور میشه یعنی چه؟ این خوردنیه چیه؟ بعد برمیگرده میگه خب آقا از این گفتی فلان عملو نکن به اون صورت مشهور میشی، روایت چون فرمود حقه اما گفتی که این بر اساس این که صور برزخی به وفق ملکات شخصه، اینو نفهمیدم یعنی چه؟ بسیار خوب بیا تو دام، بیا بریم که اینجا دامه. این دام رو جناب صدر متعلقین از او تعبیر میفرماید، میگه که چطور آدم میخواد یه حیوانی را یه پرنده ای را آسمانی را به دام بیاندازه، چجوری به دامش میگیره؟ میاد براش تله میذاره، در تله یک دانه هایی میریزه، اون پرنده آسمانی که داره میاد رد بشه اینجا این دانه های تو تله رو میبینه، به حساب خوردنش میاد میفته، وقتی افتاده تو تله شما دیگه از این به بعد بگیر پروازش بده بره بالای بالا که دیگه این پایینا پرواز نکن. این منبر تله است، در درون این تله منبر که داره راجع به اخلاق و احکام و راجع به مثلا خوب بودن مردم و با هم باشید محبت داشته باشید اجتماع باید برادری باشه اینا رو داره میگه، چه ناخودآگاه تو این تله منبر یه دوتا دانه هم میندازه، این دانه سخت مشکل خوردنش. بعد اونی که در زیر منبر هست نشسته معلوم یه عده پای منبرن همینا رو میشنون و عمر در عمر از منبری سوال نمی کنه، میشنوه پا میشه میره. این نباید بدون پای منبر نشسته دین شناس شد، نه این پای منبر نشست چند تا مسائل اخلاقی 4 تا مسائل اجتماعی معاشرت رفت آمدها خورد و خوراک زن همسرداری بچه داری اجتماع داری اینا رو یاد گرفته که رفته ممنونش گوشم کرده خیلی ممنون، اما این نباید بگه من دین شناس شدم. این باید بگه آقا ما یه چهار تا کلمه یاد گرفتیم به امور زندگیمون بد نیست، به درد میخوره، خورده. اما یکی دیگر 5 تا 10 تا زیر منبر در بین 1000 تا میان میگن آقا اون دانه‌ای که اونجا ریخته بودی این چیه؟ اینو من میخوام بخورم. اینو میخوای بخوری؟ این قوه هاضمه قوی میخواد. این اینجوری نمیشه. این همینجوری الان بیا یه زیر منبر بشینی و سر کوچه و خیابون یه سوالی بفرمایی و بعد بخوای جواب بگیری بری، اینطوری نمیشه. این باید بیای بشینی آقا جان دست به دست همدیگر بدیم، از اسرار و روایات اینا برات بخونم، باز کنم مسائل علمی باز بشه، ببین چه خبرهاست. اینه که الان گیر ما اینه که راجع به مسائل دین، راجع به معاد، راجع به امامت، راجع به نبوت، راجع به اینها متاسفانه منبریا میان از اون مدار موعظه خودشون در میرن اینجا دخالت میکنن، بعد دخالت میکنه تحصیل علمی بالاش رو نکرده گرفتاری پیش میاد. خاطره ای براتون نقل کنم. از دعا میفرمود که یه وقتی اون سالی که در تهران محضر مبارک علامه شعرانی تشرف داشتیم، او یکی از دوستان درسی بنده خدا مثل این که خونه جدید ساخته خواست ولیمه برد. بله، آقا رو دعوت کرد و ما رو هم دعوت کرد و طلبه ها و دوستانم دعوت کرد و فرمود اون شب من نرفتم، نشد دیگه، دیدیم شب تحصیلی است و کارای درس و بحثمون خیلی مونده و بخواییم بریم و تا برگردیم دیگه کار امروز رو گفت به فردا حواله نکن که فردا کار دیگری داری، وگرنه امروز بمونه فردا، فردا کم میاری تلمبار میشه. ما نرفتیم. فرمود آقای شعرانی جان رفتن. فردا صبحش اومدن سر درس، تا به محض این که نشستم فرمود آقا دیشب شما نیامدی، دوستان داشتیم. گفتم چطور آقا؟ البته صبح که درس آقا همون درس خصوصی رو عرض میکنم، درس های عمومی اول بود و طلب آقایون تشریف میبردن، دوباره به تعبیر آقا فرمود درس کفریات ما با آقای شعرانی شروع میشد، چون اینا درس ها کفریات شده دیگه متاسفانه. خب بعد فرمود که به من فرمود خواه خوب شد دیشب نیامدیم، ما رفتیم و نمیدونی آقا چی گذشت. گفتم چی شد آقا؟ گفت رفتیم و یه بنده خدای آمد، خب یعنی یه ولیمه میخواییم بگیریم راجع به این ولیمه، مثلا ولیمه دادن خوبه، با هم دیگر باشیم، خب خوبه، یه خونه یادم ساخته، دوستان آدم جمع بشن این خونه رو ببینن، در حق صاحب منزل دعا کنن، البته نه حسودی. او ایشون اینجوری خونه ساخت و ما چرا نداریم؟ اگه اینجوری میخواید بکنید نرید تو ولیمه مردم، وگرنه میرید اون بیچاره رو از بین میبرید. بله خب اینا یه صفایی با هم دیگر باشه. ولی کسی بگه آقا ما یه نعمت خدا گیرمون اومده، این نعمت رو همین اولین بار بشینید با دوستان زیر این سقف استفاده کنید که برکتی باشه. بله گفت که حالا اینجا دیگه باید مثلا یه دو تا حدیث اخلاقی، بله برادری خوبه، حالا مثلا همین جلسه خوبه، اینو فضل نصیحتش کرد. بله آقای شعرانی فرمود که آقا اومده، یکی از بندگان خود، نمیتونم مال حدود شاید، بله قریب به 40 سال قبل میشه واقع دیگه، گویا آقای آمد منبر بره و گفت شروع کرد و راجع به معراج داشت بحث میکرد. گفت آقا تو این جلسه که هیچ کس نمیدونست ایشون مقصودش چی از این بحثی که داره میکنه، گفت با هیچ کی کار نداشت، فقط من بیچاره رو دیشب دیده بود مثل اینکه با من کار داشت. بعد شروع کرد راجع به معراج و که پیغمبر به معراج رفته، چجور معراج رفت. بله شما میگید که حالا حرفای فلسفی رو پیش کشید که از بالاتر از مثلا هوا اینها اونجا مسیری که خرق التیام پیش میاد و محال است، رفته تو این بحثا. آقا این مال طبیعیات فلسفه است، این رو بخوای بری دنبالش بحث کنی خیلی کار میخواد، اولا کار تو نیست اصلا. حالا این کجا مثلا در کدوم کتابی جزوهی داشت راجع به اخلاقیات میخون؟ اون صاحب کتابم که براش نوشته اونم اهل فن نبودی، هم یه حرفای گرفته زده مثل حرفایی که خیلی از جا خوندیم، هیئت بطلمیوسی، حالا هنوز هم مطرح دیگه، هیئت پوست پیازی بطلمیوسی، هم یه کلمه رو خوندن و دیگه نمیدونه اصلا سرش از بابا این آقای بطلیموس بیچاره چیز در حدود 4-5 هزار سال قبل یه مجستی در هیئت نوشته که هنوزم که هنوز است کتابی به عظمت مجستی اون نوشته نشد. اون تو اهل فن نیستی، سرت نمیشه، چیکار داری دقلت میکنی؟ خلاص گفت بله آقایون فلاسفه میگن اینجا که آدم بخواد به سوی آسمون بره این محاله و خرق و التیام پیش میاد و یعنی پاره بشه دوباره و التیام پیدا، اینا نه محالن. بعد حالا شروع کرده به کوبیدن، که بله این مگه پیغمبر اینجوری معراج رفته؟ پیغمبر با جبرئیل سوار براق، حالا براق هم یه اسب یه چیزی بیچاره گرفته، به سوار این شد و رفت. خود که رسید به سقف آسمون، دید سقف راه نداره، نیاز نبود که سقف شکافته بشه، خرق التیام که محاله پیش میاد. بعد اشکال میکنه که بله این حرف آقایون فلاسفه مخالف معراج پیغمبره. بعد نخه پیغمبر اینجوری که نشکافت آسمون در بره، که اینجور اوریبی رفته از اون بغل رفته بالاش. خب آقا تو پند و نصیحت تو بکن برو، تو چیکار داری در این امور دخالت میکنی؟ اینا کار تو نیست، اینا بحثای فلسفی داره، اینا مسائل سنگین داره. اون وقت اصلا معراج به این که تو داری یه اسب و الاغ اینجوری درست میکنی و بعد هم پیغمبر روی او برشونه اینجوری داره میره، آقا کجا داره میره؟ داره معراج میریم، اینجوری چرا درست میکنی شما؟ بله شما بگو بله روایتی داریم پیغمبر در معراج، در اون شبی که به معراج رفته، راجع به اسرار معراج بخوای حرف بزنی علم میخواد. اصلا معراج چیه؟ بله به صورت کلی بگو ما معراج جسمانی داریم، روحانی کلیشو بگو، درسته حقه، اما دخالت نکن در معنا کردن جسمانی و روحانی، اینا کار عادی نیست. اینا دردایی که الان داریم این گرفتاری هست، که آقا میاییم راجع به این امور سنگین در معراج، در نبوت، در رسالت، در امامت، که اینها آقا به خدا قسم اینا بحثای علمی سنگین فلسفی و عرفانی و قرآنیش به مراتب از این بحثای پیچیده ریاضیات سنگین تره. آه خیال میکنه که هر کسی به دین رسیده، دین یه سری مثلا حرفای دم دستی عادیه که هر کسی بیاد بتونه آنی بیفهمه. نه دین ظاهری داره، مراتب داره، یه مقدار مراتبش چون مربوط باید به همه انسان‌ها باید ساخته بشن، یه مقداری از دستوراتش توریست باید همه عموم بهش اجرا بکنن و فهم عموم باشه. همه رو که نمیشه بیاری پای علم و منبر و اینا. الان این تهران شما، الان من 4-5 سال دارم اینجا جام به لب میارم، هر جمعه میان میرم در این تهران 15 میلیونی شما، الان شما یه نمیدونم چند نفر میشید، 100 تا 200 هزار تا، چه 500 تا چه میشید؟ تازه به تور من افتادی تا معلوم نیست که تور من بمونید یا نه، تا کجا پیش بریم؟ کو 15 میلیون جمعیه، برو ورزشگاه آزادی رو ببین، 100 هزار جوان اونجا گرفته میشید که چیه؟ همه ببینیم که این توپ اونجا میری یا نه، به درک یا رفت یا نه، و چه کارش کنی حالا، یا اون تو رفته یا نرفته. باشه نمیگیم نه، اما آدم دلش میسوزه آقا، خدا شاهده گاهی زجر میکشی، آدم میخواد خون گریه کنه. بعدم میایم خدا اینا کرده میره آدم چارج کتاب میگیره، میبینه نویسنده کتاب شروع کرده به دین تازیدن، به اهل بیت تاختن، به علما، به حوزه ها، به علم، به معنویت، به کمال. اینا همه زیر سر چی آقا؟ اینا همه زیر سر اینه که اونها علم را، دین را از قلم خواجه طوسی که نگرفتن، که این که حقایق دین را از روی کتاب خواجه طوسی نخونده که بیاد اشکال کنه، که او اصلا نمیفهمه کتاب خواجه یعنی چه. اون نمیفهمه که یک سن 70 ساله بتونه در مطلق علوم معقول و منقول کتاب بنویسه یعنی چه، اونم مثل تحریر اصول اقلیدس که الان نداریم که کسی بتونه تدریسش کنه. او بیچاره همین یه چهار تا روزنامه‌ای، چهار تا سرمقاله‌ای روزنامه مسائل دین رو گرفته خونده، پای چهار تا منبر رفته، بعد خب خودش میره تو دانشگاه، تو کامپیوتر، تو رشته طب، در فلان. خب خیلی الان اون بخشا علم خیلی قوی شده دیگه، اونا رو میگه اینایی که ما داریم میخونیم با یه چند تا مطلبی که شما دارید از دین میگید اصلا اینا چه تناسبی با هم داره؟ دست به قلم میکنه، چه حرفا میزنه آدم، این وسط داره میسوزه اصلا. اون حرفا با حقایق دین رفت کنار، مبین دین یه 4 نفر درس نخونده شدن، بعد هم کسان دیگری هم آمدن این وسط بر علیه دین یافته های اینها رو گرفتند و شروع کردن به خدای ناکرده جسارت کردن، بی احترامی کردن به حریم مقدس انبیا و ائمه. این که الان میبینیم تا چند روزنامه های اخیرن، چند سال اخیر جسارت هایی به مقام اهل بیت و انبیا و به خصوص امیر المؤمنین و کربلا اینا شده، اینا آقا نیست مگر این که از همین کارهای ماست. ما یه طوری آمدیم امیر المؤمنین خودمون را تنزل تنزل پایین آوردیم، اینا میگه اگه علی شما اینه، این چه علیه؟ بعد میگه کربلا یه دعوای شخصی بود، چه ربطی داره شما این همه کش دادید؟ مردم نعوذ بالله خل کردید، هی خیابون، هی سینه، هی برو، هی بیا. یه دعوای شخصی بین یزید و بین حسین بود، و چون پدرش قبلا تو جنگای قبلی با معاویه و ابو سفیان اینا مخالفت داشتن، جنگیده بودن، پدراشون رو زدن کشتن، اونم اومدن کربلا ازشون انتقام بگیرن. خلاص این حالا تو هر اجتماعی دو تا طایفه، دو تا گروه، دو تا برادر بین پدر و پسر اختلاف پیش میاد، از هم انتقام. خب اینه، چرا این همچی مقاله مینویسه؟ چون ما حسین رو درست معرفی نکردیم. اگر ما شخصیت او را در اون حدی که تازه میفهمیم، حالا اونی که نمیفهمیم نه، اگه معرفیش میکردیم او سالیانی باید فقط میامد در این که امام حسین رو بفهمه کار میکرد، نه اینکه قلم بگیر بر علی آقا بندیسه. کارهایی ما میکنیم که متاسفانه نمیدونی چی کارش باید کرد. ما اینا میشه مسائل. همینجور در امور دیگر. الان تمام اصول دین ما، خیلی عذر میخوام، الان ما طلبه این برن، خودم الان 20 و تقریبا 9 سال قریب به 30 سال طلبه، درست؟ در این 30 سال طلبگی هم از اون روزی که آمدم در مسجد هاشمی آمل ما شروع کردیم که بدان مستر اصل کلام است، بسم الله الرحمن الرحیم اولش هم الحمدلله رب العالمین هم نمیدونم داره یا نه، بسم الله شو داره، بدان که مستر اصل کلام است. تا 7-8 سال هم درس خارج فقه اصول بودی. ما در این مسیر 20 سالهمون، 20 و چند ساله تحصیلیمون، یک بار ننشستیم واقعا یک کس بیاد بگه آقا ما میخوایم راجع به حقایق توحید حرف بزنیم. اصلا یک طلبه بسیار خوب قشنگ موحد به توحید قرآنی بار بیاد، که از اون سال کنم آقا توحید یعنی چه؟ اصلا توحید یعنی چه؟ خدا خدا یعنی چه؟ میگه خدا همین دیگه، اینا همه خدا فریده دیگه همین. یادش بخیر یه درس عقایدی وقتی داشتیم، بعد مثلا آمد سالاد و نظم اون، بله حالا یه سالاد رو یک مادری درست کرده، بچه رفت سالاد رو بخوره، حالا آفرین همین مقدار. بعد به مادر گفت ببین تو این سالاد رو شما نظمش دادی، پس این عالم باید یه نظمی داشته باشه، یه نظمی داشته باشه. همین اندازه خودشناسی. موحد کیه؟ توحید چیه؟ وقتی وای میستی نماز میخونیم الله اکبر، این الله چیه که میگی الله اکبر؟ آیا اینو باز بشه؟ نه این آقا یک درس توحیدی سنگین، یک بحث اصول عقاید سنگین که نکنه آدم. خب بعد حالا یه مقداری بحث حرفی نیست، یه مقداری این کتاب اون کتاب، یه چیزایی به تعبیر آقایی مثل کشکول مانند اینو بگیریم، بعد مثلا بگیم مبین دین، این میشه؟ خیلی کار میخوایم، خیلی کار میخوایم. ولی یه رساله ای رو شروع کردیم، چند روزی داریم جیگ جیگ میکنیم مینویسیم، انشاءالله طولم میکشه، خیلی کار داره هنوز. و راجع به ایمان و کفرش وارد شدیم، و بعد حالا بفرما بریم در بخش کفر، میریم کتاب ها رو باز میکنیم، اونجا میبینی که بله کفر کافر اقسامی داره. کیه؟ نجاسات اقسامی داره، نجاسات، نجاست اقسامی داره، خون هست، مردار هست، چه هست، چه هست، تا میاییم کسانی که غلوب میکنن نجسن، کسانی که ملاحدن نجسن، کسانی که مجسمن نجسن، کسانی که قائل به وحدت وجود هستن هم نجسن. حالا چه بحران شده این؟ خب قائل به وحدت وجود یعنی چه؟ یعنی کسانی میگن که خدا یکیست، اینا اون وحدت وجودی اونایون میگن، اون حرف حقیقی خود اونای میگن، میگن یعنی خدا یکیست، نه اینا نجسن. چرا؟ چون اینا میگن خدا یعنی زمین، خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی آسمان و این حال. خب بعد اینجا گفتیم به تناسب این بحث یه بحثی پیرامون وحدت وجود داشته باشیم که ببینیم این یعنی چه. از قدما تا اینجا کسانی که قائل به وحدت وجود بودن به چه معنا قائل به وحدت وجود بودن؟ خب آدم وقتی میره در کلمات این بزرگواران غور میکنه، در تو میره، و تازه به اندازه یه بیچارگی و فراخور بینش طلبگی خودمون، بعد حالا برویم در نهج البلاغه فرمایشات توحیدی امام امیرالمؤمنین رو بخواد آدم باز کنه، که مرحوم صدر المتعلهین در جلد ششم اسفار بعد از این که مرحله اثبات واجب را از باب برهان صدیقین پیش رفته بعد مسئله علم رو مطرح کرد و مسئله قدرت اینها، تا میرسه در اون بحثای سنگین حالا وارد یه خطبه توحیدی امیرالمؤمنین میشه در نهج. دو سه سطر این خطبه رو میگیره و چقدر روش حرف پیاده میکنه. تا میگه بار الها اگه ما این کتاب ها رو، این بزرگواران را، این دهن ها را نمیدیدیم و نمیشنیدیم، میخواستیم همینجوری محضر نهج البلاغه بریم، آخه چی میفهمیم آدم؟ نهج البلاغه دهن امیرالمؤمنین. بعد هم وقتی میاد تک تک روایات را آدم در این کتاب های علمی سنگین، مثل این که برای من عرف نفسه فقط عرف ربه، هست استاد ما یه رساله نوشتن 100 وجه او رو معنا کردن، 100 تا معنا که هر یکی از اون معانی صدگانه خودش در فلسفه، در عرفان به صورت یک اصلیه، یک رمزیه در انسان شناسی، در توحید. خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، حدیث مالکیه، مال امام امیرالمؤمنین با سلسله سند و حرفایی که داره، مال پیغمبرم هست، مشابه این حدیث چند تا هستن که این دیگه الان خیلی شاخص شده بین همه. خب هر کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. خودتو چی میشناسی؟ خودتو چی میشناسی؟ اونجا 100 وجه فرمود، فرمود اگر خودت رو بشناسی که اینی اینی این، خدا رو هم میشناسی که اونه اونه اون، اونم تازه یه وجهش. حالا اگر خودت رو بشناسی که باز اونچنان هستی اونچنان، خدای اصلا میشناسی که این اونچنان هست اونچنان. حالا ببین هر یکی از اون خودت رو اگر اینجوری شناختی اونجوری، این اینجوریش ببین چقدر بحث داره. اینا را ما دوست داریم خدا گواهه اینا فراگیر بشه اجتماع ما، به برکت وجود مقدس امام و این انقلاب خداییش خیلی رشد کرده، خیلی رشد کرده. من پیش خودم ظلم میدونم در حق این اجتماع که اجتماع این همه رشد علمی در رشته های مختلف کرده، اما در مسائل حقایق دین و اسرار دین خیلی اجتماع ما کم داره. قابلیت هست در تمام اقشار مختلف مردم، ما قابلیت های سرشاری داریم به خصوص از نعمت انقلاب. حالا شاید قبل از انقلاب چون جو سالمی نبود و خیلی مردم به دنبال فهم اسرار دین نبودن، که البته یه عده بود، یه عده در زمان قبلی واقعا دنبال اسرار بودن که به مراتب از ما بعد از انقلاب، اون عده کم قبل از انقلاب خیلی قوی شدن. اما زمینه بعد از انقلاب پدید آمد به برکت خون شهدا، به برکت زحمات این پیرمرد زحمت کشیده، خون دل خورده و بزرگواران دیگر، الان هم که مقام عزیز نعمت آمده، اما متاسفانه نخیر، اون طوری که باید و شاید اسرار دین نیامد به میدان. و اینا از دردهایی است که دیگه گهگاهی از روی زجر و ناراحتی و حرفها شنیدن و چه حرفای ناسواب و ناپسند و که از هان سافله خاکی این سویی فرمایشات می‌فرمایند که باید به اونها گفت که بد بدی کردی، نکو پنداشتی، هیچ جای آشتی نگذاشتی. بله حرفا میزنن که آدم اون حرفا رو بخواد عنوان کنه حیفه، محضر مبارک شماست. تا کی بخوایم به این حرفا مشغول باشیم؟ به هر حال دلمون خیلی داره میسوزه و وقتمون هم داره میره. خب چی بود بخون؟ ساعت 4 شده. خداوند شما رو معین بفرمایید. چی بود میخوندیم آقا؟ نهج الولایه میخوندیم. الان چی بگیم آقا؟ و به یاد مرحوم آقای قاضی جان میفتم. خدا گواهه وقتی به نجف اشرف مشرف شدیم، وادی السلام رفتیم، تربت مبارکشون رو زیارت کردیم و اونجا یه چند تا دیوار خرابه یا سخفی کاروان سرایی داشت که اینا تازه فرو ریختن بود، گفتن ایشون بنده خدا اینجا می نشست و تدریس می کرد داده بیدا. بله خیلی حیف و البته برکتش کم نشد. خدا باید برکت بده. بله خدا باید کسب و کار آدم رو همون جوری که کسب و کاسبیه بازار رو یه بینی یه دکه کوچولوی مغازه داره، ماشاءالله برکت کسب او خیلیه، مغازه چند صد متری هم داره، اما نه برکت نداره. و اونجا مرحوم آقای قاضی جان را و خیلی دلمون اینها، نمیتونیم هم بگیم براشون عشق ریختیم، حالیمون هم نمیشه عشق بریزیم، اون اندازه نیستیم که حتی بگیم براشون عشق هم بریزیم، دلسوزی هم بکنیم، چون دلسوزی یک کوچیک نسبت به بزرگ به اندازه بیچارگی کوچیکی خودشه، هیچ که نمیتونه که اونی که اون هست ادراک کنه. اون وقت به تعبیر شریفه اون بزرگوار میفرمود که بارها اساتید خودم رو که میدیدم میگفتم خدایا آخه اینها که معصوم نیستن، اینا صاحب عصمت نیستن، مثل آقای طباطبایی، مثل آقای شعرانی، خدایا اینا که اینقدر پاکند و اینقدر خوبند و این همه به اسرار عالم آشنا هستن، بار الها پس امام صادق کی بوده؟ امام باقر کی بود؟ حضرت بقیه